نمایش.
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کیش مهر، نویسنده داوود نقلانی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، مهرداد مهمان دوست، رامین پوریمان، فریبا متخصص، بیوک میرزایی. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: عزرا وکیلی. قسمت دوم.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان، از روز گذشته در این برنامه پخش نمایش رادیویی کیش مهر را آغاز کردیم که بر اساس زندگی نامه علامه فقید محمد حسین طباطبایی تهیه شده است. روز گذشته شنیدید که علامه طباطبایی به هنگامی که 23 سال بیشتر نداشت و پس از اتمام تحصیلات دینی خود در مدرسه طالبیه تبریز برای تکمیل علوم و معارف دینی به همراه خانواده و برادر کوچکترش محمد حسن عازم حوزه نجف اشرف شدند. در همان اولین روزهای اقامتشان مجتهد جلیل القدر قاضی طباطبایی که با علامه نیز خویشاوندی دوری داشته است به او مراجعه می کند و وی را برای تحصیل در نجف راهنمایی می کند. اینک ادامه نمایش را می شنویم.
محمد حسن، امروز در جلسه درس از بحث اتحاد عاقل و معقول به راستی حذف کردم.
برادر، بحث امروز شما در مجلس درس خیلی جالب و عالمانه‌ای بود، اما اینطور صحبت کردن باعث میشه یه جماعتی ظاهربین رو با خودت دشمن کنی.
بنده چیزی نگفتم که بخوام از گفتنش پشیمون یا شرمنده باشم. بحث حرکت در حرکت مطرح شد که ملا صدرا اونو قبول نداشت و من سعی کردم اثباتش کنم.
اما مسئول افلاطونی هم که ملا صدرا قبول داشت رد کردی.
خب بله، بنده نظرم رو گفتم.
من که میدونم شما چه ارادتی نسبت به صدرالمتعلهین داشته و داری، اما مباحث امروز طوری پیش رفت که انگار شما درست نقطه مقابل او قرار گرفتی و نظرات ملا صدرا رو به هیچ وجه قبول نداری.
خب این حرف درست نیست. همه اینها رو ملا صدرا به ما یاد داده. حداقل تو که برادر منی خوب خبر داری که اسفار ملا صدرا جزء معدود کتاب‌هایی که معمولا تورق می‌کنم و می‌خونم.
بله، اما خردگیری‌های شما به ملا صدرا به مزاق خیلی خوش نیامد برادر.
ببین محمد حسن، من بدون کوچکترین تعصبی با ملا صدرا و آرایشون برخورد می‌کنم، چون بحث یه بحث علمیه و اینجا دیگه ملاحظه کاری معنی نداره. بنابراین این طور نیست که در برابر آراء او تسلیم محض باشم.
من در این باب که با شما مناقشه‌ای ندارم، فقط میخواستم یادآوری کنم جو غالب جناب ملا صدرا رو بسیار بزرگتر و محترمتر از اون میدونه که بخوایم نقدش کنیم.
من با این جو غالبی که میگی میانه‌ای ندارم برادر. ملا صدرا انسان بزرگی بوده و حرفاش در علم حکمت محترمه، ولی نقد کردن سخنان او عین احترام گذاشتنه، تا اینکه بخوایم هر چی که ملا صدرا گفته رو کورکورانه قبول کنیم.
برادر، من فقط از این جهت بحث نقد آرای ملا صدرا رو مطرح کردم که دوست ندارم حرف و حدیث های مردم شما رو آزرده کنه.
حرف و حدیث مردم تمومی نداره اخوی. اگه ما بخوایم کار درستی رو مطابق با عقل و دین انجام بدیم، دیگه نباید نگران چیزهایی که از سر جهل و غفلت گفته میشه باشیم. حالا این بحث رو همینجا تمام کن که رسیدیم به قبرستان وادی السلام.
بله، چشم. برادر، اونجا رو نگاه، خودشه، همون که میگن چشم برزخی داره. برای تعریف کردن نکردن؟
اگر هم چیزی گفته باشی الان در خاطرم هست.
به شما نگفتم، برای آقای رحمانی تعریفشو کردم. پنج شنبه قبل که تنهایی به وادی السلام اومده بودم، دیدم چند نفر از علما مثل همین حالا اون مرد رو دوره کردن و ازش میپرسن که توی وادی السلام چی دیده.
خب
اون مرد ابتدا گفت هیچ، فقط رفتم فاتحه خوندم برگشتم. اما اون چند نفر اصرار کردن تا از مشاهدات خودش بگه. بعدش تعریف میکنه که کنار قبرهای خالی نشسته و قبرهای خالی رو خطاب قرار داده که برخی از علما میگن قبرها مار و عقرب دارن و مرده های گناهکار رو آزار اذیت میکنن. برادر، این حرف درسته؟
و در جواب چی شنیده بود؟
قبرها در جوابش گفته بودن ما مار و عقرب نداریم، هر کس با خودش هر چی بیاره با همون هم نشین میشه.
بله، البته این کلام برحقیه برادر، که خداوند هم در سوره زلزال می‌فرماید پس هر کس هم وزن ذره‌ای نیکی انجام دهد همان را می‌بیند و هر کس هم وزن ذره‌ای بدی انجام دهد همان را می‌بیند. صدق الله العلی العظیم.
برادر، بریم ببینیم الان داره برای اون جماعت چی تعریف می‌کنه.
من اومدم وادی السلام زیارت اهل قبور، با خودم هم عهد کردم سر مزار چند نفری فاتحه بفرستم و برگردم. دیگه واسه شنیدن چنین چیزهای وقت ندارم. البته اگه شما میخوای برو ببین چی داره تعریف میکنه.
نه برادر، من که رفیق نیمه راه نیستم شما رو تنها بذارم.
بحث رو همینجا نگه می‌داریم، اما جلسه بعد هم درباره مقام صبر و جایگاه صابران صحبت خواهیم کرد، اگه عمری باقی بود البته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه خدا. بفرمایید. به سلامت. خدا پشت و پناهتون.
خدا
به سلامت. به سلامت. آقا محمد حسین، تو بمون، با تو کار دارم آقا.
هرچی شما بفرمایید استاد.
به سلامت. بفرمایید. بفرمایید. به سلامت. آه. خب محمد حسین، امروز چندان سر کلاس درس حضور دل نداشتی، چرا؟
بنده رو عفو کنید استاد.
منظور من از پیش کشیدن این موضوع این نبود که از من عذرخواهی کنی جوون. میخوام هرچی که ذهن تو به خودش مشغول کرده همین حالا از خودت دور کنی. ها؟ پس لازمه بگی چی باعث ناراحتی و آزردگیت شده.
از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان؟ این چند وقت که ارتباط با ایران برای ما که در عراق مستقریم قدری سخت شده، دچار تنگنای مالی شدم. شما خبر دارید که گذران من و اخوی از عواید باغی است که در شادآباد تبریز داریم و این وضعیت هم بنده و هم اخوی رو دچار مضیقه کرده.
خب به خدا توکل کن، انشالله حل میشه به زودی. درس امروز دقیقا برای تو بود محمد حسین.
شما چی فرمودید؟
ها؟ فکر میکردم که درس امروزمون فقط برای تو بود.
بحث صبر؟
بله بحث صبر. تو روزی یک جزء قرآن رو میخونی، پس به خوبی میدونی که خداوند تبارک و تعالی چه نظری به اهل صبر داره.
بله البته که حق با شماست استاد. اتفاقا وقتی داشتید راجع به این موضوع صحبت میکردید، تماما به یاد اون دو بیتی مشهور بابا طاهر بوده.
بخونش، دو بیتی رو بخون.
یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد.
و من به همین دلیل از بابا طاهر تعجب میکنم.
این که اگر جانان هجران را پسندید من همان را میپسندم؟
بله، انسان چطور میتونه اینو قبول کنه؟ عاشق بر هر چیزی صبر میکنه، اما بر فراق نمیتونه صبر کنه و همین نکته است که عاشق از یک فرد عادی متفاوت میکنه.
به نکته ظریفی اشاره کردید استاد.
و ظریفتر از اون این نکته است که امیرالمومنین در دعای کمیل ذکر میکنن، حضرت میفرماین مولا و آقای من، گیرم که بر عذاب تو صبر کنم، بر دوری تو چگونه شکیبایی کنم.
بچه
الله، امشب بعد از نماز مغرب و عشا به منزل شما میام، باید نکته رو به دخترمو بگم.
قدم شما به روی چشم، پس شام تشریف بیاورید.
محمد حسین، نقل مهمانی رفتن نیست، شام منتظر من نباشید.
شما به هر دلیل که به ما این افتخار رو بدید، در حق ما محبت و بنده نوازی کردید، اما هم من و هم خانم سادات خوشحال میشیم شام در خدمت شما باشیم.
عرض کردم شام منتظرم نباشید. اما قبل از رفتن تا یادم نرفته بگم، از امروز هر وقت قرآن میخونی به اشارات حضرت حق تبارک و تعالی به صبر و صابرین توجه و دقت بیشتری بکن.
تذکر شما رو آویزه گوش میکنم استاد. همین شبهه هم در خلقت انسان به نظر میرسه.
هیچ شبهه‌ای نیست، الان عرض میکنم. و اما درباره خلقت انسان، نظر بنده هم همینه که چون انسان در تقدیرش چنین رقم خورده بود بار امانت معرفت رو به دوش بگیره، پس قالبش میبایست از اسفل السافلین و روحش از اعلاء الیین باشه. یعنی چی؟ یعنی قوت هر دو عالمو به کمال در اختیار داشته باشه،
تا تحمل این کارو داشته باشه.
بله احسن. و این حکمت خلقت انسان بدین شکلی که هست بوده.
صحیح.
نقلی که وقتی خداوند به خلقت آدم رسید، فرمود خانه آب و گل آدم رو میسازم. فرشتگان گفتن مگر نه اینکه تو خالق سماوات و ارض هستی و هرچه هست آفریده توست؟ که حق تعالی در جواب می فرماد اینجا اختصاصی دیگر هست که اگر آنها را به فرمان و اشاره باش آفریدم، این را به خودی خود می سازم بی واسطه، که در او گنج معرفت تعبیه خواهم کرد.
یاد دو بیت شعر افتادم استاد.
بخونش.
خاک آدم هنوز نابیخته بود، عشق آمده بود و در دل آویخته بود. این باده چو شیر خاره بودم خوردم، نی نی می و شیر با هم آمیخته بود.
احسنت. از قدیم الایام علما و حکما و عرفا و شعرا به قدر بضاعت در باب خلقت انسان نقل ها کردن و از همینجا داستان های مفصل به وجود اومده، نغز و شیرین. عرض شد که گفتن حق تعالی حضرت جبرئیل رو فرستاد تا از روی زمین مشتی خاک با خودش بیاره. خب
بله.
وقتی جبرئیل میخواست از روی زمین یه مشت خاک برداره، خاک گفت جبرئیل چه میکنی؟ جبرئیل جواب داد تو رو به حضور حق تعالی میبرم تا از تو جانشینی برای خودش بیافرینه. خاک حضرت جبرئیل رو به عزت و جلال خداوند قسم داد که منو نبر، که من طاقت نزدیکی به خداوند رو ندارم. گفت من نهایت دوری رو اختیار کردم تا از عظمت قهر خداوند در امان بمونم.
براتون بازم چای بیارم؟
من دیگه نمیخورم دخترم، دست و پنجتون درد نکنه.
بله میفرمودید استاد.
بله خلاصه حضرت جبرائیل دست خالی برمیگرده. خداوند بعدش میکائیل و اسرافیل رو میفرسته، اونها هم دست خالی برمیگردن تا عاقبت حق تعالی به جناب عزرائیل امر میکنه برو مشتی خاک بردار و بیا، اگر به میل و رغبت نیامد به اکراه و اجبار بگیر و بیا. گفتند بعدش حق تعالی مشغول دستکاری خاک شد. این شکلی خلقت آدم 40 روز طول کشید.
بلابود فرشتگان در عجب بودند که چطور وقتی آفرینش زمین و آسمان ها فقط 6 روز طول کشیده، آفرینش انسان 40 روز وقت برده.
بله اما فقط همین نبود، فرشته ها هرچی نگاه می کردند آب و گل می دیدند و نشانه ای از جانشینی و نیابت پیدا نمی کردند. پس تلاش کردن این خلقت رو از راه صفاتش بشناسن. از 4 عنصر خاک و باد و آتش رو تو بگو. آب. خاک و صفت سکونت گرفتن و باد و حرکت.
صحیح.
خاک و ضد باد هم درک کردن. و همچنین آب و سفلا دیدن و آتش و علوا فهمیدن. باز هم باد و تر و آب و سرد فهمیدن و آتش رو گرم و عاقبت به این نتیجه رسیدن که جمع این ازداد موجب ظلم و فساد خواهد شد.
صحیح.
پس به حضرت حق اعتراض کردن که تو جانشینی خود رو به کسی میدی که موجب فساد و ریختن خون بر روی زمین خواهد شد.
استاد چرا ساکت شدید؟ ادامه بدهید.
چیزی در وجودم نهیب زد که همین الان باید بلند شم به خونه برگردم. این نقل همینجا بمونه تا فرصتی دیگه.
اما استاد شما فرمودید که میخواهید چیزی به خانم بفرمایید.
بله فراموش نکردم. دخترمو یک لحظه بیا اینجا لطفا.
حاجمو جان خیلی زود تشریف میبرید.
کاری هست که باید برگردم و انجامش بدم، اما قبل از رفتن میخواستم به شما بگم که چون باردار هستی بیشتر مراقب خودت باش خانوم.
جدا؟
من هنوز با آقا محمد حسین نگفته بودم.
بله من اصلا خبر نداشتم.
دخترمو این موضوع چیزی نیست که ازش اینطور شرمنده باشی.
مسئله فقط شرمندگی نیست حاجم. شما هم خبر دارین که من چندین بار وزهم کردم، اما هر بار بچه هم تلف شدن. برای همینم هنوز به محمد حسین چیزی نگفته بودم.
دخترمو به خدا توکل کن و نگران چیزی نباش، که به امید حق این بچه زنده خواهد موند.
انشاءالله.
و پسرم هست و اسمش رو باید بذارید عبدالباقی.
عبدالباقی.
عبدالباقی؟
بله عبدالباقی. خب دیگه آقا جون، وقت رفتن منه. خدا پشت و پناهتون انشالله.
خدا به همراهتون جان.
بسم الله و بالله الحمد لله الذي جعل الماء تخور.
اخوی شما وضو گرفتی؟ داداش حواست کجاست؟
تو چیزی گفتی محمد حسن؟
شما ماشاءالله عمیقا غرق تفکری، حالا حالا هم نزول نمی کنی تا بشنوی این بنده از خلایق چی گفت و چی کرد.
حواسم پرت شد برادر، لعنت خدا و شیطان.
این یکی دو روزه خیلی تو خودتی عقبی، به خاطر دیر کرده عواید باغ و خرجی فکرت مشغوله.
خب تو که غریبه نیستی برادر، زن داداشت بارداره، من تو این اوضاع و احوال باید بیشتر مراقبش باشم. من برای این سیده تا به حال کار چندانی نکردم و خودمو خیلی مدیونش میدونم. الانم دست و بالم تنگه و اونجور که باید و شاید نمیتونم خرج کنم.
خدا بزرگه برادر، من هنوز یه مقداری از پسندازم رو دارم، نیست بارمش دست شما. هر وقت که پول رسید با هم حساب کتاب میکنم.
خودت لازمت میشه.
اگه لازمم شد دوباره میام و یکم از شما قرض میکنم.
قرض میکنی؟
آره داداش قرض میکنم. من تا عمر دارم به دکار شما، حالا یه ذره دو ذره چندان توفیری نمیکنه. از اینا گذشته، ممکنه زنده داش چیزی دلش به خدا ملاحظه شما رو بکنه و حرفی نزنه، که خب مدیونی داره، واسه بچه هم خوب نیست. اما اگه بدونه شما تو دست و بالت کول و پلی هم هست، اونم راحت تر میتونه حرفش رو به شما بزنه.
خدا خیرت بده برادر که همیشه با برادرت همراهی کردی. خدا انشالله حفظت کنه، انشالله بتونم محبت های بیدری
دیگه شما... شرمندم نکن داداش. بریم دیگه، بریم که الان نماز شروع میکنم.
بریم به نماز برسیم. چون نفس انسان که مستعد آینگی است تربیت یابد و به کمال خود رسد، ظهور جملگی صفات حق در خود مشاهده کند، نفس خود را بشناسد که او را از بحر چه آفریدند، آنگه حقیقت من عرف نفسه فقط عرف ربه محقق او گردد، باز داند که او کیست و از برای کدام سر کرامت و فضیلت یافته است. جدن چطور باید خود رو شناخت تا به شناخت حضرت حق نائل شد؟ خداوندا اگر تفضل خودت مدد نکنه، هیچ یک محقق نخواهد شد. پس از سر لطف به این بنده نظری کن تا. اما مگه فکر رزق و روزی میذاره و بی پولی امان میده که آدم فقط به درس و مطالعه برسه؟ انگار در میزنم، یعنی کیه این وقت شب؟ برم ببینم کیه. بفرمایید.
سلام.
علیکم السلام. با کی کار داشتید؟
با خود شما. مگه شما محمد حسین تبریزی نیستی؟
خودم هستم، محمد حسین منم.
من هم شاه حسین ولیم.
بله. چرا تشریف نمیارید داخل؟ آخه جلوی در که
من به مهمونی نیومدم آقا جون، اومدم فقط بهت بگم این همه از خدا عمر گرفتی، مگه تا به حال گرسنه موندی؟
خب راستش چی باید بگم؟
یا اینکه در همه این سالها که به کسبت روحانیت در اومدی روزی تو قطع شده که درس و مطالعه رو رها کنی و به فکر رزق و روزی بیفتی؟
بنده نمیدونم شما چرا دارین این حرفا رو به من میزنین.
تو نمیدونی؟
من
یکم فکر کن آقا محمد حسین. خدا حافظ شما.
یه لحظه صبر کنید. چی شد؟ اون مرد کی بود؟ کی بود؟ خدایا، خداوندا.
محمد حسین.
خانم شما منو صدا کردید.
من خوابیده بودم.
من
چشم باز کردم و یه لحظه از این قیافه‌ای که به خودت گرفتی وحشت کردم. بگو چی شده؟
تو شنیدی که در زده باشن؟
در زده باشن؟
آره، نشنیدی که در بزنن؟
راستش هیچی نشنیدم، گفتم که خواب بودم.
من اینجا داشتم کتاب میخوندم، یه لحظه فکری از ذهنم گذشت که
چه فکری؟
مهم نیست، اما بلافاصله صدای در شنیدم و پا شدم رفتم در رو باز کردم.
خب کی بود؟
نمیدونم. یعنی تا به حال ندیده بودمش. یه آقایی بود قد بلند با محاسن حنایی که به سرش هم یه دستار بسته بود. دستارش اما نه شبیه عمامه بود نه شبیه مکواره. خلاصه به محض اینکه درو باز کردم به من سلام کرد و من تا جواب سلامشو دادم بی مقدمه گفت مگه تو این همه سال بی روزی موندی که حالا بخوای درس و مطالعه رو بذاری کنار و به فکر رزق و روزی بیافتی؟ اما یک آن سر بلند کردم و دیدم همینجا هستم و سرم رو گذاشته بودم روی دستم. حالا به شک افتادم که با پای خودم تا جلوی در رفتم یا اینکه همه اینها رو خیال کردم.
میخوای برات یه لیوان آب بیارم؟
نه آب نمیخورم.
سماور هنوز روشنه. میرم یه استکان چای برات بریزم. بیارم.
خدایا این چی بود؟ خداوندا اگر بی اون که متوجه باشم نگران رزق و روزی شدم منو ببخش. ناسپاسی کردم که یک لحظه فراموشم شد که تو روزی همه بندگان تو تمام جنبنده های روی زمین رو بر خودت واجب کردی. پروردگارا منو ببخش و این خطا رو بر من نگیر.
و ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین.